من خسرو هم، من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس. این موقعیت مهدیست،
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
تمام دلواپسی های من، فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حال من خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.
بریز بیرون غمارو، خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
به نام خالق بهار آفرین، سلام و درود. تو دریا و رود، این برنامه حال خوب است که میشنوید از رادیو گفتگو در ایام نوروز، که امیدواریم این ایام تا به چنین روزی بر شما خوش و خرم گذشته باشه. در خدمت آقای دکتر مصطفی فروتن هستیم، رفتارشناس، و در محضر ایشان قرار هست که مطالب ارزشمندی رو یاد بگیریم. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم حضور شما و مخاطبین محترم برنامه، و همینطور اون دلخواسته قلبی خودم رو تقدیم میکنم به کائنات و به خداوند زمین و آسمان، برای اینکه مشکلات آحاد بشر رو به گونه ای تنظیم بشه انشالله که هرچه زودتر واقعا ما یک عافیت در همه زمینه ها برای تمامی مخلوقات داشته باشیم
انشالله. خب جناب دکتر فروتن، عرض کنم که بعضی وقتا ما قدر خودمون رو نمیدونیم در اونجایی که دقیقا ایستادیم، در میانه ی زندگی، با دانشی که داریم، کارهایی که انجام دادیم، مهارت‌هایی که آموختیم، کارهایی که برای دیگران انجام دادیم، چقدر مثمر ثمر بودیم برای اطرافیانمون، در محل کارمون، در نمیدونم رهگذر آدم‌هایی که از کنارشون گذشتیم در مسیر زندگی، و یه جایی میگیم آخه مگه من چه کار کردم؟ و اینجاست که وقتی قدر خودمون رو نمیدونیم، دقیقا نقطه ایه که همون نقطه دیگران هم میتونن به ما آسیب بزنن. وقتی قدر خودمون رو نمیدونیم، دیگران هم قدر ما رو نخواهند دونست. بشنویم از شما بیشتر راجع به این موضوع.
بریم رو اون ویژگی معروفه ما آدم ها که میل به بقاست. علم معتقده و اثبات شده است که هممونم میدونیم میل به بقا در وجود همه انسان‌ها وجود داره، و انسان نرمال انسانیه که سعی میکنه بهترین‌ها رو برای خودش داشته باشه. وقتی که داریم در ارتباط با قدر خود رو دانستن صحبت میکنیم، قصه این شکلیه که گویی که ما دگرخواهی رو بر خودخواهی ارجح میدونیم. خودخواهی رو ما اگر بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، به نظر من خانم نوازنی یکی از معروف‌ترین و مظلوم‌ترین کلمات در فکر می‌کنم در فرهنگ لغت‌ها یا در خزانه لغت‌های جهان، یکی از مظلوم‌ترین کلمات خودخواهیه، یکی از شاید آغشته ترین کلمات به اشتباه، به معنی اشتباه همین خودخواهیه.
جالبه، من دلم خود توضیحش رو بیشتر از شما بشنوم.
بله، ما خودخواهی رو به عنوان یک صفت رذیله میشناسیم. بذارید مثال رو اینگونه ببرم جلو که ذهن عزیزانم رو یه جایی توی نقطه‌ای بگیریم و به نقطه اصلی برسونیم. ما وقتی که سوار بر یک خودروی، یک ناوگان هوایی مثل هواپیما میشیم، اون عزیزانی که در حال آموزش اون فضای داخل کابین هستن، یه جمله معروفی دارن که تو آموزش‌های قبل از پرواز میگن، میگن چنانچه در فضا و هوای داخل کابین اتفاقی افتاد، یک ماسک به صورت اتوماتیک از بالا میفته پایین و شما ابتدا روی صورت خودتون بزنید ماسک رو. عجب آدمایی هن، چقدر آدم های بدی هن، نه؟ من از این مثال همیشه باز هم عرض کردم، من عمدن از این کلمات یه جوری استفاده میکنم که ذهن عزیزان رو درگیر بکنه. خودخواهی به معنای این نیست که تو در معنای غلطش، به این معنا نیست که تو خودت رو نبینی، به معنای اینه که دیگران رو نبینی. یعنی خودخواهی این نیست که تو توجهت رو به خودت بذاری. معنی خودخواهی در معنی اشتباهش اینه که دیگران رو به رسمیت نشناسی. آدم خودخواه آدمیه که دیگران رو دوست داره، ولی میدونه برای دوست داشتن دیگران اول باید خودش رو دوست داشته باشه.
بله.
آدم خودخواه کسیست که به دیگران احترام میذاره، ولی میدونه که این احترام یک واکنش است، یک بازتاب است. ما میگیم احترام دریافت کردن، تو باید یه چیزی داده باشی که یه چیزی دریافت کنی. احترام یک اثر واکنشی و انکساری داره. من باید یه چیزی بدم تا یه چیزی برگرده، و این در خودخواهی درست مستطره. پس انسان اگر قرار باشه که در ارتباط با یک رفتار خودش حرفی داشته باشه، یعنی خودخواه درست قضیه باشه، میتونه امیدوار باشه که بتونه دیگران رو هم بخواد. شنیدید میگن آن کس که به مادرش جفا کند به دیگران چه ها کند؟ مستاقن اینطوریه، کسی که قدرشناس خودش نیست. ما در بدنی داریم زندگی میکنیم که تو وضعیتی داریم زندگی میکنیم که ماییم. حالا شما بیاید به من بگید من وقتی که پاسخ خودم رو نمیدم چگونه ممکنه سپاسگزار طرف مقابلم باشم؟ به این اعتبار میخوایم این گونه نتیجه گیری بکنیم تا همین جایی از عرایض من، که خودخواهی یعنی این که مراقب منابع خودت باش و حواست باشه که کی داره بهت سرویس میده. اون لئن شکرتم لأزیدنکم کجا تعریف میشه؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند کجا تعریف میشه؟ اون قدرشناسی کجاست؟ ما وقتی که میریم یک فروشگاهی خرید میکنیم، پولم میدیم، تازه ما سلام میکنیم، طرف علیک سلامم اون به ما میگه، یعنی ما پیش قدم هستیم، پولم میدیم و در حقیقت اون محصولمون کالامونم دریافت میکنیم. چه جوریه که نوبت خودمون که میشه این کار رو نمیکنیم؟ خیلی ها قدرشناسی و اون اساساً خودخواهی رو با معنی غلط خودش قاطی میکنن و این باعث میشه که کار خراب شه. بذارید یه مثال دیگه هم بزنم. خیلی ها باورشون برای اینه که من خودم رو وقف خانواده میکنم، وقف جامعه میکنم، وقف بالاخره یه چیز شبیه به، یعنی ظاهر اینگونه نشون میده که من چقدر آدم خوبیم که برای دیگران ایثار میکنم. ایثار به معنای درست کلمش اینه. ببینید من یه مثالی رو یه جا زدم، الانم با احتیاط و اغماز دارم میزنم. من به عنوان یک روانشناسی که در حوزه علوم رفتاری سالهاست دارم در زمینه‌های مختلف کار میکنم، برای اینکه بتونم پاسخ درستی برای مخاطبم داشته باشم باید یه سطحی از توانمندی رو داشته باشم تا بتونم کار بکنم.
بله.
من اگر صبح که میخوام از منزل خارج بشم صبحانه ای نخورم و صبحانم رو بدم مثلا به یک فرد دیگری، حالا من میخوام یه ظاهر خوشرنگی هم بهش بدم، تازه میخوام صبحانم رو به یک فرد فقیر بدم، من صبح میخوام بیام بیرون برم سر کار و به چندین نفر علمی که آموختم رو آموزش بدم. ما که به جز علم چیزی نه، ما همه رو یاد گرفتیم دیگه، اگر ما که خودمون در درون چیزی نده. میخوام بیام برای یک مخاطب میلیونی مثل این برنامه میخوام بیام حرف بزنم، ولی موقعی که باید صبحانم رو بخورم، صبحانم رو به یه نفری مثلا ایثار میکنم، انفاق میکنم، میدم به اون. خب من میام اینجا، کلی هزینه شده برای این که من بیام اینجا و کلی سرمایه گذاری شده، وقت گذاشته شده تا من بیام بشینم اینجا. من با ذخیره انرژی ساعت‌های قبلی روزم و شامی که شاید خورده باشم با همون اندازه انرژی یه برنامه با شما ضبط می‌کنم. برنامه دوم هر چقدر میره جلوتر مقدار گلوکوز و قند خون من هی به تعلیر میرسه و میاد پایین و پایین‌تر. و تا یه جایی میرسم که شما یا می‌بینید عرایض من متناسب و در شأن شنوندگان نیست، یا میبینین که و قطع میکنید، یا این که میگین نه بابا بذار بگه زودتر تموم شه بره پیکارش، حالا دور از جون شما و مدیران تهیه اینطوری باشه که بابا بذار به برنامه تولید بشه بره پی کارش. در هر دو صورت من چه جفای بزرگتری کردم. من اونجا اگر صبحانم رو خورده بودم یک خسارت بسیار بزرگی رو به یک مجموعه نزده بودم.
صحیح.
آیا اینجا من خودخواهم که مثلا خوراکی خودم، شاید بعضی الان چون من مباحث رو سر کلاس‌های مختلف میگم و بعضی متاسفانه تو تله تعصب میافتن و به من میگن که نه خب تو میتونی نصف غذا تو بدی، خب انرژیم نصف میشه. من وقتی که یک مأموریت دارم، مثلا تصور بکنید من یک راننده اتوبوس هستم و باید یک رانندم باید یک گروهی رو از نقطه الف به ب برسونم، حالا الان به هر ترتیبی غذا نمیخورم، نمیخوابم که اونها رو زودتر برسونم و در مسیر ضعف و خستگی و گرسنگی جی سی اس یا سطح هوشیاری من رو میاره پایین، توی همچین موقعیتی چه اتفاقی میفته؟ من از خودم سعی میکنم بگذرم و کوتاه میام از خودم، ولی در نهایت دارم چیکار میکنم؟ یک لحظه پشت رول رانندگی، پشت فرمان، احساس خوابالودگی بدون خودآگاهی دارم، یک لحظه چشمان بسته میشه و تعداد زیادی آدم رو از بین میبرم.
بله.
این خودخواهی نیست، این اتفاقا عین دگرخواهی است. اگر کسی بدونه که دفترچه راهنماش چی میگه، آیا امکان داره شما برای اتومبیلی که شما رو داره از نقطه الف به نقطه ب میرسونه بهش بنزین نزنید و بنزینش رو به یه نفر دیگه بدید؟ خودتون در راه میمونید.
چگونه میشه به مقصد رسید؟
چگونه میشه به مقصود رسید؟ پس اینا تمام مفاهیم ریزی است که متاسفانه در خودخواهی عامیانه و خودخواهی علمی مستطره. مثال دیگه هم بزنم که دیگه بحث جا بیفته. من معمولا تو تله ایثار خیلی از آدم ها میفتم، یعنی میبینم که افتادن میان پیش ما و اینطوری ماجراشون که میگه که من مثلا الان مادری رو سراغ دارم یا پدرانی رو سراغ دارم که از خودشون میگذرن صرفا به خاطر بچه‌شون. کدوم بچه‌ای رو سراغ دارید که پدر و مادر از سهم خودش زده باشه و خودش رو به فلاکت انداخته باشه و بچه هم از نظر تحصیلی و شغلی و هم از نظر روانی حالش خوب باشه؟ نکته خیلی مهم نمیشه.
یک اشکالی وجود داره مثلا.
ببینید شاید خیلی ها بگن نه بچه من تحصیل کرده شد، من سوختم و ساختم بچه‌م به یه جایی رسید. بچه من وقتی که میبینه من زندگی نکردم و اون فقط با یک عذاب وجدان بزرگ شد، من نتونستم از زندگی، من وظایفم رو بعد انجام بدم و سوء تفاهم نشه چون برنامه ما یه مقدارم از نظر زمان بندی کوتاهه، شاید این گونه به نظر برسه که ما دنبال اینیم که خدای ناکرده مثلا جلوه های والدین رو یه مقدار کم رنگ نشون بدیم. نه، اصلا بحث ما این نیست. من میگم اگر من برای همسرم، برای فرزندم ارزش قائلم، به خاطر اونها هم که شده باید خودم رو ببرم بالا. ما تو شناسنامه‌مون چند تا اسم و فامیلی داریم. یک اسم و فامیل پدرمون رو داریم، اسم و فامیل مادرمون رو داریم، اسم و فامیل همسر میاد، اسم و فامیل فرزند میاد، حتی اسم و فامیل کسی که شناسنامه ما رو امضا کرده هم میاد توش. خب من تو این شناسنامه چند تا اسم دارم و من میخوام به خاطر اینها خودم رو وقف بکنم. تو کدوم یکی از اینها، نکتهش خیلی مهمه، من چقدر، اصلا خود شما به من بگین کدوم فرد رو تو زندگی شخصی خودتون سراغ دارید که 100% هر آنچه که شما میگید رو انجام بده، یعنی کاملا 0 تا 100.
نمیشه چنین چیزی،
اصلا ما نداریم. تنها کسی که 0 تا 100 در کنترل ما هست و انان ما به دستشه کیه؟
خودمون هستیم.
من باورم بر اینه که هر کدوم از ماها یه مخاطب بیرونی یا مخاطبین بیرونی داریم که توقع داریم اونا به حرف ما گوش کنن. آیا خودمون به حرف خودمون گوش میکنیم؟ آیا تو وضعیتی قرار میگیریم که اشتباهاتی رو که خودمون بهش مشرف و قائل هستیم؟ خیلی از والدین متاسفانه این گونه، میگه از من که گذشت تو درست زندگی کن. خب وقتی که ما یه همچین چیزی رو میگیم و معتقدیم که طرف میگه از من دیگه تغییر کردن گذشته، خب این خودش داره یه کلام اشتباهی رو میگه. یه پرونده‌ای رو کار میکردم دقیقاً از روی رفتارهای تغییر کرده مثبت فرزند، پدر مادری که سالها گونه دیگه فکر میکردن، نمیگم 100%، ولی واقعاً 50% عوض شد و این یه پیشرفت خیلی بزرگه، به خاطر اینکه مردم بیشتر از قوه شنواییشون قوه بیناییشون قویه. بازم یه کنایه زدم. همه ما جملات شیک و پیک زیاد بین اون میگیم، ولی دیگران از ما چی رو قبول میکنن؟ اون چه که دارن از ما میبینن. یادم این یه نکته رو بگم، نمیدونم تو کدوم شهر بود، تو دیه دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی داشتم فکر کنم دانشگاه علوم پزشکی البرز بود اگر اشتباه نکرده باشم، چون داستان قبل از کووید دیگه. یادم رفتم روسه، نمیدونم دقیقا جاش یادم نمیاد، خلط مبحث نشه. و میخواستم یه تأکیدی بذارم برای اینکه افراد رو به خودشون بیارم. یادم یه لباس گشادی رو پوشیدم و لباس رو روی شلوارم انداختم، یعنی قاعده منظمی نداشتم. یه لباسی که مثلا دو سایز حتی برام بزرگ بود پوشیدم و لباس رو انداختم روی شلوار و رفتم رو سن. خب دکتر فروتن بود و خلاصه اینا، و خب برای همه زر عجیب غریب بود، این چه هیبت ظاهریه، مثلا این هم دکتر فروتن این چیه. رفتم و رسیدم، عمدن تله‌ای داشتم، شروع کردم در ارتباط با این موضوع گفتن خواهیم نوازنی که ما باید مراقب سلامتیمون باشیم. اگر از شما بتونم اجازه بگیرم برنامه آخرمون رو درباره سلامتی بریم، اینو بگم و برگردم.
حتما همینطور.
درباره اهمیت سلامتی داشتم صحبت میکردم و میگفتم شبها مثلا آداب غذاییمون باید این باشه و این باشه، در شرایطی که زیر این لباس گشاد یه کوسن گذاشته بودم، مثل حالت آدم فربه شده بودم. امیدوارم عزیزان بتونن تصویر سازی بکنن. یه کوسن، یه چیزی مثل یه بالشتک کوچیکی رو گرده بودم زیر لباسم و یه شکمی برای خودم درست کرده بودم به صورت گریم ظاهری. و من وقتی که میگفتم آقا شما باید رعایت بکنید، کمخوری بکنید و کاری از این دست، همه مردم مثل همین الان که شما لبخندی به لب دارین، همه حضار جسته گریخته، هم با صدا هم بی صدا میخندیدن که بابا تو گر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. من معمولا تو مصاحبه هام یا تو جلسات سخنرانی معمولا با هاش اف یا همین میکروفون های پورتابل کار میکردم و همون میکروفون رو گرفتم دستم و از روی سن اومدم پایین، رفتم تو جمعیت. من از بغل هر کی رد میشدم خندش قطع میشد و یه جوری لب میگزید که اوه اومد پایین زیسه شد. خلاصه اومدم ردیف دوم یا سوم، همون جایی که بودم یه پسر نوجوان 12-13 سالی در کنار پدرش، حالا یادم نمیاد اون کسی که در کنارش نشسته بود یادم نمیاد، اومدم میکروفون رو گرفتم رو به پسره گفتم که عزیزم برای چی میخندی؟ یهو مادرش از همونجا هی یا پدرش کسی که در کنارش بود یادم نمیاد با یه ترسی داشت نگاه میکرد، یهو پسرم معطلش نکرد گفت آقا خودت خیلی داری به ما اینو میگی؟ و اون کسی که در کنارش نشست یادم چنان ضربه‌ای با آرنج به این بچه زد که من گفتم دنده این بچه میشکنه. سکوتی جلسه رو فرا گرفت. دکتر فروتن معروف اومده بود و اینا هم اینجوری گفتونن، یه حالت خیلی بدی شد و یه سکوت بدی شد خانم نوازنده. و منم دقیقا همون کاری که میخواستم بشه شده بود، زیر لب یه لبخند خیلی چیزی داشتم که آره مثلا به حالت قهر برگشتم که برم رو سن. رفتم پله ها رو رفتم بالا، رفتم وسط سن پشت به مردم، یهو دست کردم زیر لباس و این کوسن رو کشیدم بیرون و گرفتم بالا و مثلا یه جورایی جلسه رو ریختم به هم. گفتم این بچه راست میگفت، مسئله سر همینه که رطب خورده منع رطب چون کند.
بله،
من وقتی که خودم رعایت نمی کنم چرا توقع دارم شما رعایت بکنید؟ و بر اساس این محور همه اینها رو گفتم که برسونم. اگر من میخوام فرد مفیدی برای خانواده‌ام باشم، پدر، مادر، همسر، فرزند، حتی کسی که من رو تولدم رو ثبت میکنه یا مرگ من رو ثبت میکنه، اگر میخوام برای اونها آدم خوبی باشم، تنها کسی که 100% بهش دسترسی دارم خودمم. و اگر بتوانم وضعیتی تولید بکنم که به اعتبار این رفتار شرایط خودم رو برای اونها خوب نشون بدم، باید فقط رو خودم سرمایه گذاری بکنم.
درست.
و این که من از این وجود بتونم قدر شناسی بکنم نشانه درستی است از این خودخواهی خردمندانه‌ای که در حقیقت عین دگر خواهی خواهد.
آقای دکتر فروتن، ما قدردان صحبت شما هستیم.
نفرمایید خانم.
و سر تعظیم فرود میاریم.
نفرمایید.
بر دانش و بینش شما که این فرصت رو به ما دادین که در واقع ازشون بهره ببریم. پاینده باشید.
خواهش میکنم خانم.
آدمی به مرور آرام می گیرد، بزرگ می شود، بالغ می شود و پای اشتباهاتش می ایستد.
آنها را به گردن دیگران نمی اندازد و دنبال مقصر نمی گردد. گذشتهش را قبول می کند، نادیدهش نمی گیرد و اجازه می دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند. آدمی از یک جایی به بعد می فهمد که از حالا باید آیندهش را از نو بسازد، اما به نوعی دیگر. می فهمد که زندگی یک موهبت است، یک غنیمت است، یک نعمت است. اصلاً از یک جایی به بعد حال آدم خودش خوب می شود. تا فردا، خدا نگهدار.
امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه و در این فصل خوب و طرب‌انگیز و شاد بهار حالتون همیشه خوش باشه. و واقعا مگه میشه که آدم توی این فصل سرسبزی پر از طراوت، پر از شادابی، پر از قشنگی حالش خوش نباشه؟ آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما عزیزان. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. روزهای خوش سال نو بهترین فرصت برای دید و بازدید، عید دیدنی و رفتن و سرکشیدن به اقوام و قوم و خویشان هستش و فرصت مناسبی برای اینکه آدم به حال به کارهای عقب مونده خودش برسه و بایستی از خیلی از کارهای دیگه خودمون هم غافل نشیم، از جمله ورزش کردن، دیدن فیلم‌های مناسب و خدمتتون عرض می‌کنم که بازی‌ها و سرگرمی‌های مناسب رو داشتن. و یکی دیگر از اون کارها برای اینکه اوقات فراغت خودمون رو پر بکنیم خوندن کتاب‌های مفید هست. از خوندن کتاب‌ها غافل نشید و بدونید که رادیو گفتگو هم برای شما پویش‌های نوروزی مختلفی رو انجام داده، از جمله پویش سال نو، کتاب نو. شما عزیزان میتونید که تصاویر خودتون رو موقع خوندن کتابی که در امسال به دست گرفتید و اون رو میخونید در ایام نوروز عکسش رو، تصویرش رو برای ما بفرستید. همینطور در پویش سال نو ایران نوی ما هم شرکت بفرمایید. چجوری؟ به این شکل که در هر کجای این سرزمین پاکی هستید از مکان گردشگری و سیر و سیاحت شهر و دیار خودتون که نونوار و آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی شده برای ما عکس بگیرید و به همراه نام و مشخصات خودتون و توضیح مختصری راجع به اون برای ما ارسال بفرمایید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0903-913-4744 ارسال بکنید و بدونید که تصاویر شما در رادیو نما و فضای مجازی شبکه رادیویی گفتگو برای دیگران هم به نمایش گذاشته خواهد شد. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. ما هم میخواییم به یک دید و بازدید رادیویی بپردازیم، اون هم با یکی از نماینده‌های خوب و دوست داشتنی کشورمون، جناب آقای دکتر عباسی، دانشیار دانشگاه تهران و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و نماینده محترم مردم خوب و شریف کرج. آقای دکتر عباسی سلام، وقت شما به خیر، عیدتونم مبارک. آقای دکتر عباسی، آقای دکتر عباسی، خب ظاهرا ارتباطشون با ما برقرار نشده. همکاران خوب من در تلاش هستن که ارتباطشون رو با ما برقرار بکنن. بله، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر عباسی، نماینده محترم مردم کرج. خدمت ایشون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنیم. عیدتونم مبارک باشه آقای دکتر عباسی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. اظهار نور تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر، شما در کمیسیون کشاورزی هستید، به هر حال یک کمیسیون بسیار تخصصی و موضوعی که به هر حال کشور ما هم که یک کشور حاصلخیزی هستش، از این حیث میتونه که سرآمد و نمونه و الگو باشه و میتونیم که به قولی ما محصولات مختلف کشاورزی رو تولید بکنیم و انشالله بتونیم که کشورمون رو از حیث مسائل اقتصادی به ویژه در حوزه کشاورزی شاخص و نمونه بکنیم و به پیش ببریم. با توجه به اینکه رهبر معظم کشورمون امسال رو سال اشتغالزایی تولید و بر مبنای دانش بنیان نام نهادن، شما فکر میکنید که چه نکاتی رو بایستی به خاطر بسپاریم و سرلوحه امور خودمون قرار بدیم؟ به ویژه حالا شما که نماینده مجلس هم هستید، فکر میکنید که چه حوزه هایی رو باید در نظر بگیرید که از این حیث، یعنی از حوزه محصولات کشاورزی، ما بتونیم که سرآمد و نمونه باشیم و شاخص باشیم؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از موضوعاتی که ما تو حوزه کشاورزی باش مواجه هستیم اینه که ما خلأ عمل کردیمون تو کشور بسیار زیاده. یعنی چی؟ ما کشاورزان خبره‌ای داریم که امروز از دانش و فناوری استفاده میکنند و مدیریت مناسبی تو اراضیشون و مزارعشون و باغاتشون دارن، عمل کرد چند برابری نسبت متوسط کشوری دارن. یعنی ما کشاورزان خبرمون به طور مثال در گندم 14 تن برداشت دارن در هکتار، ولی متوسط کشوری ما 3.5 تن. این خلأ عمل کردی ناشی از استفاده از دانش و فناوری از کشاورزان خبره ما و عدم استفاده اون در کشاورزان، یعنی سایر کشاورزان، کشاورزان متوسط ما.
یعنی ما تو حوزه آموزش کشاورزی واقعا ضعف داریم، یعنی نیروهای کشاورز ما واقعا اونقدر با اون معیارهای بین المللی
نرسیدن. حالا یکی از دلایلش این است که اونایی که دارن به اصطلاح عمل کرده بالای برداشت میکنن، نهادهای مناسبی استفاده میکنن. مثلا بذر مناسب استفاده میکنن، سم و کود رو به موقع و مناسب استفاده میکنن، بتونیم تو نهاده های فناورانمون حتما تجدید نظر کنیم.
واقعا چرا آقای دکتر؟ جسارتا اینو میخوام سوال بکنم، چرا واقعا فقط تعداد کمی از افراد ما مثلا میشن کشاورز نمونه؟ چرا ما واقعا من بحث آموزشمون واقعا زیاد مناسب نیست؟ یعنی اونها اون توانایی لازم رو ندارن، نظارتی بر عمل کرده این کشاورزها نیست؟ یعنی این ایراد کار گیر کار کجا هست؟ یعنی سازمان جهاد کشاورزی وزارت جهاد مقصره یا حالا